بسم الله الرحمن الرحیم. ما در چند جلسه گذشته به مناسبت رمضان کریم، ماه مبارک، موضوعاتی رو انتخاب کردیم که به اسماء خدا ما رو آگاه بکنه. بیشتر موضوعات در واقع رو خداشناسی بود. یه جلسه درباره وجه الله، سوی خدا، جهت خدا صحبت کردیم. یه جلسه درباره صفت کریم بود. یه بارم ذکر الله بود، یاد خدا. این دفعه هم رضا الله، در واقع رضایت خدا. معمولا ما دوست داریم که جهان بر وفق مراد ما بگذره. اون چه که ما تشخیص میدیم و درست میدونیم همونطور بشه. رابطمونم با خدا همین جوریه، مثل این که آدم با یه دوستی، رفیقی، مناسباتی داره که اگه اون دوست مثلا خواسته های آدم رو اجابت بکنه، آدم به دوستیش ادامه میده و با او برها روابط تنگاتنگی پیدا میکنه. اگرم ببینه نه، او اعتنایی بهش نداره و خواستش رو اجابت نمیکنه، با او قهر میکنه. یعنی درست مثل این که ما طلبکاریم، احساس میکنیم که خدا جفا کرده، به ما نداده، دعامونو اجابت نکرده. من بارها دیدم مواردی رو که با خدا قهر کردن کسانی که نه، من این همه دعا کردم، حالا سر هر چیزی خواستم امتحان قبول بشم، این همه هم مثلا دعاهای خالصانه کردم نشدم، یا در مسئله ازدواج، در خیلی چیزهای دیگه، عملا وقتی که اون حاجتایی که دارن برآورده نمیشه، احساس میکنن که مثل این که خدایی نیست، این همه او رو خواندیم و این همه هم استغاثه و التجا کردیم، ولی انگار نه انگار خداوند جوابی به ما نداد. یعنی یه رابطه این چنین سعی میکنیم با خدا برقرار بکنیم. خب این یک راهه که در واقع با طلبکاری و الهاح و اصرار از خدا چیزی رو میخوایم و او هم وظیفه داره بده به ما. یه حالت هم این هستش که نه، ما اصلا دیگه زورمون نمیرسه که به خدا، در کف شیر نر خونخاره‌ای، غیر تسلیم و رضا کوچاره‌ای. یعنی خدا رو مثل یه شیر درنده، شیر نر خونخاره تصور میکنه که خب ما چاره نداریم جز تسلیم و رضا، غیر تسلیم و رضا کو چاره ای. خب این نه مطلوب رب هست، پروردگار، نه مطلوب بنده. خدا نخواسته که بندگان از سر اجبار، روی ترس و نگرانی او رو بپرستن. اما حالت سوم هم وجود داره که نه از ترس و نه از طلبکاری، بلکه از عشق و عرفان، در واقع از شعور و اصطلاح عشق و از عرفان و عشق بربخیزه چنین رضایت و تسلیمی. این دیگه یک حالت دیگه ای هستش که بنده روی شناخت خودش به این سمت رفته. در اون مورد دوم که خب ما ناراضی هستیم، یا مورد اول، یه حدیثی از پیامبر میگه من لم یرزه به قضایی، هر کسی که راضی نیست به مشیت من، به قضای من، فلیت ربن سوای، بره یه رب دیگه انتخاب بکنه. به حال از ما ناراضیه، رب دیگه ای رو بره انتخاب بکنه. کسی هست جای دیگه که آدم حالا به سمت او بره؟ در قرآن یه جایی به خصوص آیات مربوط به روابط زن و شویه، بعضی از مردان که به هر حال روابط نامناسبی با همسرشون دارن، میخوان جدا بشن و هوس همسر جوانتری رو گرفتن، میگه اصا ان تحبو شیئا، ممکنه که تو خیلی چیزا رو تو خوشت بیاد، و هو شر لکم، به ضررته، و اصا ان تکرهو شیئا، ممکنه خیلی چیزا هم کراهت داری، ناپسند تو هست و خداوند خیلی برای تو در رو گذاشته. والله اعلم و انتم لا تعلمون، شما نمیدونید، خدا میدونه. یعنی ما به اون لذات و منافع زودگذر خودمون توجه داریم و خداوند به اون سازندگی ما و تقویت گذشت و فداکاری و تقوا توجه داره. بنابراین میگه خیلی چیزا شما نمیدونید، خدا میدونه. چه بسا چیزایی که دوست ندارید به نفعتونه، چه بسا چیزایی که دوست دارید به ضررتونه. خب عده‌ای با توجه به چنین مقامی از تسلیم و رضا، اون چه که رضای خداست در واقع، با این علم و ایمان بر این که هرچی او انتخاب بکنه او به خیر و مصلحت ماست، زندگیشون رو سامان میدن. من در این شماره برای این که به هر حال یه مقداری با فرهنگ خودمون و ادبیات و عرفانمون بیشتر آشنا بشیم، بعضی از اشعار مولوی رو هم آوردم. او تو همین زمینه میگه ناخوش او خوش بود در جان من. همین اسا انتکرهو شیئن دیگه، چه بسا شما چیزی رو که راحت داریم به نفعتونه. ناخوش او، چیزی رو که او به هر حال فعلا یک سختی برای ما پیش آورده، ناخوش او خوش بود در جان من. جان فدای یار دل رنجان من. اگه کسی واقعا یار داشته باشه، عاشق همه حرکات اوست گرچه برنجه از او. عاشقم بر رنج خیش و درد خیش، بهر خوشنودی شاه فرد خیش. خدا رو به عنوان شاه، ولی تنها شاه جهان، شاه فرد خیش. خاک غم را سرمه سازم بهر چشم. چشم رو معمولا سایه میکشن و آرایش میکنن دیگه. خاک غم و سرمه چشم میکنم، تازه گوهر پر شود دو بحر چشم. منظور از گوهر یعنی اشکیست که در واقع از دو دریای چشم جاری میشه. اشک کان از بحر او بارند خلق، گوهر است و اشک پندارند خلق. وقتی که در راه خدا باشه و در فروتنی و خضوع و خشوع به درگاه او، این گوهره، این اشک نیست در واقع. دل که او بسته غم و خندیدن است، تو مگو کو لایق آن دیدن است. اگه انسان فقط ذوقش به همین مسائل تو دنیا که شادی و ناپسندی میاره، غم و شادی، اگه تا همین حد، همون غم و شادی هایی که مردم دارن، دل که او بسته غم و خندیدن است. بسته یعنی اسیره، اسیر همین لذات دنیایی است، رنج های دنیایی است. سخنش رو نگو، حرفش رو نزن، او لایق همونه، مسائل همینطوری میبینه، دنیا رو از همین زاویه میبینه. آن که او بسته غم و خنده بود، او بدین دو عاریت زنده بود. عاریه است دیگه، عاریه یعنی چیزی که موقته، در زمان حیاتمون این غم ها و شادی ها هست. این زنده به همینه، دلش خوشه به همینه، عرش رو سیر میکنه، یه منافع مادی پیش بیاد یا به محضی که مشکلی پیش میاد خودش رو میبازه، بیتابی میکنه، جزا و فزع میکنه. تعبیری حضرت علی راجع متقین داره، میگه و فی الزلازل وقور، در زلزله های روزگار مثل کوه با وقارن و فی الرخاء شکور. وقتی هم که خوب سلامتی دارن شکر نعمت رو به جا میارن، در هیچ یک از این دو حالت خودشونو گم نمی کنن. باغ سبز عشق کو بی منتهاست، این اشتباه تایپ شده، باغ سبز عشق، باغ سبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. چقدر تعبیر لطیفی ها. مردم معمولا دنبال همین میوه های زندگی هستن دیگه، ولی میگه باغ سبز عشق که کوب بی منتهاست، حدی هم نداره، باغ محدودی نیست، باغ بی نهایت عشق، بی سر و ته، هر چی بگردی تو اون باغ بزرگتر از اونه، جز غم و شادی در آن بس میوه هاست. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. خب این همون مقام تسلیم و رضاست که عرض کردم، اگر به اینجا آدم برسه دیگه لذاتش و غم و شادیهاش در دنیا تغییر میکنه. از سخنان حضرت علی است که در ایام شهادتش هستیم، میفهمد طوبی لنفس رضی عن الله، خوش به حال کسی که از خدا راضی باشه. از خدا راضی باشه یعنی تسلیم به رضای او باشه دیگه، هر کاری خدا بکنه، گرچه احساس بکنه که مصیبتی است برای من، درد و رنجی است، محرومیتی است، چون او تشخیص داده، او مصلحت منو بهتر از من میدونه، راضیه به این. خوش به حال اونایی که راضین به فعل خدا. یا میفرمن نعم القرین و رضا، چقدر رضایت داشتن قرین خوبیه. قرین یعنی دوست، هم نشین، همیشه با همه. یعنی اگه آدم راضی باشه چقدر خودش راحت زندگی خواهد کرد، تا همیشه در هر شرایطی بخواد نارضایتی رو نشون بده. این آیه رو حتما تو مجالس ختم و ترحیم که میخونن شنیدین دیگه، میگه شما رو حتما من امتحان میکنم، ولا نبلوبن نکم به شیئن، هر کدومو به یه چیزی، من الخوف ولا نبلوبن نکم به شیئن من الجوع، یا گرسنگیه یعنی وضعیت مالی نامناسبی است، والخوف ترس، معمولا خوف رو در جنگ بیشتر به کار میبرن، یعنی حوادث جنگی، اتفاقات که خب ترس و نگرانیه دیگه تو جامعه، و نقص من الاموال والانفس والثمرات، از دست دادن اموالتون، ورشکست شدن، لیاف شدن، یا عزیزان آدم از دنیا میرن، والانفس والثمرات، و دستاوردتون، محصولاتتون، اگه کشاورز هستین محصولاتتون، اگه تاجرین تجارتتون کساد بشه، اگر صنعتگرین صنعتتون به فروش نرسه، همه این چیزا میگه حوادثی است که تو زندگی پیش میاد. و بشر صابرین، پیامبر به صابرین پایداران بشارت بده. کیا هستن صابرین؟ الذین اذا اصابتهم مصیبتون، کسانی که وقتی مصیبتی بهشون میرسه قالو انا لله و انا الیه راجعون، نه اینکه این لفظ رو میگن، قالو یعنی برخوردشون، ریاکشنشون، بازتاب شخصیتیشون و تلقیشون چیه. ما که طلبکار نیستیم، ما لله، ما مال خداییم، او ما رو آورده، ما متعلق به اونیم، بنده اونیم، و بعدم جای دوری نمیریم، انا الیه راجعون، ما داریم به سوی او هم رجعت میکنیم. رجعت یعنی یه جایی آمدیم داریم برمیگردیم به خونه اولمون، پس ما دور نمیریم که، ما داریم نزدیک میشیم. انا لله و انا الیه راجعون. بعد میگه اولائک علیهم صلوات من ربهم، صلوات خدا، درود خدا باد بر اینها، و اولائک هم المفلحون، اینا هستن که رستگار شدن، اینا فهمیدن، اینا متوجه رمز و راز مسئله شدن، طلبکار نیستن، تسلیم یک مشیت متعالی خداوند هستن، خودشونو از اون سمت و سو میدونن. خب اینم یک نگاهه که آدم در واقع با خدا چگونه رابطه داشته باشه. بازم از مثنوی مولوی نقل میکنم خدمتون که یه قسمتی داستانی داره راجع به حضرت نوح. خب نوح همه میدونید پسرش غرق شد و خیلی از خیشاوندان و کسان دیگه ای که داشت، یه شعر مفصله، اولش از زبان خدا در واقع داره میگه که خب خیلی ناراحتی، من راضی به ناراحتی تو نیستم، مگه خیلی ناراحتی، خب مثلا برگردونم. البته این زبان مولویه، تو قرآن نیست، ولی به هر حال وصف حال دیگه، نشون میده که تسلیم به خدا بودن چگونه است. میگه گفت نی نی، راضیم که تو مرا هم کنی غرقه اگر باید تو را. میگه پسرت غرق شده، ناراحت هستی، میخوای برش کردونم؟ میگه نه نه، اگه تو راضی هستی منو هم غرق بکنی، من رضایت دارم. ننگرم هر زمانم غرقه میکن من خوشم، هر زمانم غرقه میکن من خوشم، حکم تو جان است چون جان میکشم، مثل جان دوست دارم هر چی تو حکم بکنی. ننگرم کس را وگر هم بنگرم، او ماها او بهانه باشد و تو منظرم. به هر چی هم نگاه میکنم، هر هدفی دیگه ای تو زندگی انتخاب میکنم، هدف اصلیم تویی. اینا همه در طول اونه، در مسیر در واقع تو هست. عاشق صنع تو هم در شکر و صبر. صنع تو یعنی صنعت تو، تو هر کاری بکنی. صنع خدا یعنی هر مشیتی خدا داره. در اون جایی که جای شکره یا جای صبره، یعنی اگه نعمت بدی صنع تو اینه، فعلا قرار تو، مشیتت، قضای تو اینه که به من نعمتی بدی که جاش باید شکر بکنم، یا نه مصیبتی بر من وارد شده که باید صبر بکنم. عاشق صنع تو هم در شکر و صبر. عاشق مصنوع باشد او چو گبر. گبر یعنی منکر خدا، بی اعتنا. اتفاقی یکی از دعاهای امام سجاد هست توی صحیفه سجادیه، میفرماد که خدایا من نمیدونم تو رو کی و کجا باید بیشتر شکر کنم، اون موقع یه چیزی بهم میدی یا اون موقع یه چیزی میگیری؟ انگار اون وقت که یه چیزی از من میگیری بیشتر به من توجه داری، بیشتر میخوای منو بسازی و آب دیده بکنی. یعنی در هر دو حالت میگه جای شکره، حتی وقتی میگیری چیزی رو که به من دادی. عاشق صنع خدا با فر بود، عاشق مصنوع او کافر بود. کافر این حقیقت رو پوشونده دیگه. عاشق مصنوع یعنی اون چه که اتفاق افتاده. او عاشق مصنوعات خداست، مخلوقات خداست، نه خود خدا. خب از همه شاید براتون روشنتر و مطلبی که بارها شنیدین در وصف امام حسین علیه السلام دیگه، در همون آخرین لحظات حیات پرفروغشون، کسی که همه این منظره ها رو جلوی چشمش دیده دیگه، کشته شدن و سرپریدن عزیزان دیگه، از فرزندان و برحال برادران و برادرزادگان گرفته تا همه یاران وفادارش. و اون آخرین لحظات، اون چه که نقل کردن، میگه راضیان به رضاک، خدای به رضای تو من راضیم، تسلیمن لامرک، من تسلیم فرمان تو هستم، لا معبودن سواک، برای اینکه جز تو معبودی نیست، کسی دیگه ای نیست، معشوقی وجود نداره. یا غیاث المستغیثین، ای فریاد رس دادخواهان. خب این چقدر آدم باید غرق شده باشه در رضایت رب که خودش رو نبینه. اتفاقا این رو شنیدین که وقتی که کاروان اسرا رو هم میبرن در کاخ یزید، اول سخنی که یزید به حضرت زینب میزنه میگه که خب چی دیدی؟ دیدی خدا چه کرد با خاندان تو که مثلا حالا بر حکومت حق خروج کرده بودن، شوریده بودن، چی دیدی؟ میگه والله ما رأیت الا جمیلا، به خدا قسم که جز جمیل ندیدم. جمیل یعنی زیبایی، هر چه بود زیبا بود. مردانی بودن که به ندای خداوند پاسخ گفتند، برای جلب رضایت او حرکت کردند و فردا خواهید دید که کی برنده شده، چه کسی در این بازی پیروز خواهد بود. خب همه اینا دلالت بر یک نوع مقام تسلیم و رضا میکنه. بازم از مولوی است که بله اونم در واقع همین شعر رو میگه که در قالب البته یک داستانیه، داستان یک عاشق و معشوقیه. عاشق خیلی گله میکنه به معشوقش که من هر کاری لازم بوده کردم، هر کاری از دستم میام، در مفصله که من چه کردم چه نکردم، چرا تو مثلا نگاه موافقی نمی کنی؟ میگه تو همه اون چیزی که گفتی کردی ولی یه کار نکردی. میگه چی هم بگو که همون کارو بکنم. میگه که تو نمردی، زنده ای. میگه در واقع بمیر ار یار جان بازنده ای. خیلی ها میگن که قربونت برم فدات بشم. میگه خب بشو ببینم دیگه، اگه راست میگی، اگه هنوز در خودتی، از خودت بیرون نیومدی. حالا مقدماتش خیلی مفصله که هر کاری بگی و هر جا بگی، اگه در دهان شیر باید برم، اگر نمیدونم چی بشه چی بشه. و آخر میگه اگه راست میگی بمیر، اگه این حرفا راست میگی. میگه هم در آن دم شد دراز و جان بداد، همچو گل در باخت سرخندان و شاد، ماند آن خنده بر او وقف ابد، همچو جان و عقل عارف بی کبد. کبد یعنی سختی، یعنی با رضایت جانش رو باخت. ماند آن خنده بر او وقف ابد، همچو جان و عقل عارف در کبد، نور مه آلوده کی گردد ابد، گر زند آن نور بر هر نیک و بد. وقتی که نور ماه، ماه به اون زیبایی، وقتی نورش میتابه، نور ماه به همه جا میتابه، آیا اون نور آلوده میشه اگر به نیک و بد بزنه، به جای کثیفم برخورد بکنه؟ نور که آلوده نمیشه. در واقع این مثال داره میزنه، این مثالی که مولوی میزنه از عشق و عاشقی، مطلب رو میخواد بیاره روی اون جانبازی در راه خدا، که اگر برای کسی خدا مطرح باشه چگونه خیلی راحت جانش رو میده دیگه. میگه همه کار کردی ولی تو زنده ای، جان ندادی، اگر یار جان بازنده ای بمیر. حالا اینو میگه، ارجعی بشنود نور آفتاب، سوی اصل خیش باز آمد شتاب. بالاخره نور خورشید بر میگرده دیگه، سایه هم بر میگرده. میگه همطور که نور ماه آلوده نمیشه، ارجعی بشنود نور آفتاب، سوی اصل خیش باز آمد شتاب. نز گلخنها برو ننگی بماند، نز گلشنها برو رنگی بماند. گلخن اون برحال زیبایی های دنیاست، گلستانها، یعنی نه نعمات و لذات و شادی های زندگی او را اسیر کرد، رنگی برو زد، نه زشتی ها برو چیزی باقی گذاشت. اینو داره در واقع در وصف امام حسین میگه، البته اسم نبرده، ولی کاملا این اشعار مولوی نشون میده که چه کسی مورد نظرش هست. ارجعی بشنود نور آفتاب، سوی اصل خیش باز آمد شتاب، نز گلخنها برو ننگی بماند، نز گلشنها برو رنگی بماند. نور دیده، نور دیده بازگشت، ماند در سودای او صحرا و دشت. این کدوم آیه است؟ یا ایتها النفس المطمئنة ترجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. این آخرین آیه سوره فجر دیگه. ای نفسی که به آرامش رسیدی، یا ایتها النفس المطمئنه، تو معنی نه یعنی به آرامش دیگه، این زیر و زبرهای روزگار و زلزله ها اینها رو تکون نمیده، اینا آرامن دیگه. هر مصیبتی هر اتفاقی هم بیفته، چون کوه با وقار و استوار هستن. یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک، برگرد به سوی پروردگارت، برگرد به دامان لطف و محبت او. ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، هم خودت راضی هستی و هم خدا رو راضی کردی. این شعر سعدی هم برگرفته از همین آیه است، میگه خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. حالا اینجا میگه هم خودت خوشنودی، هم خدا رو خوشنود کردی از خودت. راضیتن مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، برو در بین بندگان مخصوص من. این عبادی یک نوع عنایت و یک نوع توجه ویژه است و در بهشت مخصوص من جنتی، نه همین بهشت عادی. خب اینم باز یه وصف دیگری است از اونهایی که در دنیا به این آرامش میرسن، این دغدغه های منیت رو و منافع رو کنار میذارن و آنچه که یار، آنچه که معشوق میطلبه او رو انتخاب میکنن. خب در جای دیگه قرآن حتی این مسئله رو گفته که برای بعضی ها بهشتم چندان انگیزنده و جاذبه ای نداره، اونطور که رضایت رب براشون اهمیت داره. همین آیه بود که قبل از کلاس میخوندن، دو گروه رو قرآن معرفی کرده و میگه و من الناس، بعضی از مردم هستن، یعجب و که قوله فی الحیات دنیا، وقتی حرف میزنن خطبه و سخنرانی تو به شگفتی میای، تعجب میکنی، و یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا رو هم در دائما شاهد میگیرن بر مکنونات قلبیشون، یعنی از خدا و دین و معنویات مایه میذارن، و هو علد الخصام، اینا بدترین دشمنان جامعه هن، لجوجترین دشمنان جامعه هن، و ازا تولا، وقتی که به ولایت برسن، به حکومت برسن، سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النس، سعیشون، تلاششون، نتیجه و دستاورد حکومتشون، ولایتشون چیه؟ یهلک الحرث و نسل، هم حرث از بین میره، حرث یعنی تولیدات، حالا اون موقع کشاورزی بوده یا دامداری بوده، حالا تو زمان ما صنعت، همه چی، علم، فهم، تکنولوژی، هم این از بین میره و هم نسل از بین میره، فساد و فحشا و نمیدونم اعتیاد و همه اون چیزی که نسل رو نابود میکنه. میگه این یه گروه هستن، هم از دین دائما از دین دم میزنن، سخنرانیشون رو کیف میکنی گوش میکنی، مناناس من یعجب که قوله فی الحیات دنیا، تو دنیا حرفای دنیایی قولش تو رو به شگفتی وامی داره، و خدا رو هم دائما دارن شهادت میگیرن، این همش از دین مایه میذاره، همش برای اینکه سوار بر موج احساسات دینی مردم بشه، از تمایلات اونا داره خرج میکنه، ولی بدترین خصم جامعه اینا. بلافاصله دنبال اون یه گروه دیگر رو معرفی میکنه، میگه و من الناس، یه گروه دیگه هم هستن، چی؟ و من الناس من یشری نفسه، یشری یعنی کسی که دنبال مشتری میگرده جانشو بفروشه، این دنبال منافع دنیاییه، از دین خدا داره مایه میذاره، اون یکی جانشو داره میفروشه، و من الناس من یشی نفسه، برای چی؟ چی میخواد به دست بیاره؟ هیچی، ابتغاء مرضات الله، رضایت پروردگار، همین. یعنی این جانبازی میکنه که فقط معشوق راضی بکنه، او معشوقش دنیاست، دین رو فدای او میکنه. خب اینم در واقع یکی از حالاتی است که چگونه آدما میتونن همه چی رو فدای این منافع شخصی خودشون بکنن. عرض کنم بعضی از نکات دیگه ای توی قرآن آورده که این مقام رضایت رو خوب توضیح میده. یکی همین چیز که عرض کردم که بهشت هم حتی برای بندگانی هدف غایی نیست، اون چه که میخوان رضایت معشوقه. در دعای نهج البلاغه هم یه بار یه اشاره‌ای کردم که از زبان حضرت علی میفرماد که خدایا اگه مشیت تو بر این قرار باشه که منم سرنوشتم جهنمی بشه، لئن سیرتنی للعقوبات مع اعدائک، اگر سیر و سیرورت زمانه چنین شد که منم گرفتار عقوبت ها شدم همراه دشمنان تو، و جمعت بینی و بین اعدائک، منو با اونا جمع کردی، و فرقت بینی و بین احبائک و اولیائک، بین من رو عاشقای خودت فاصله گذاشتی، احبائک و اولیائک، یعنی من جز اون جمع نبودم، فرقت، فرق گذاشتی، فاصله گذاشتی، فلا ان صبرت علی هر نارک، گیرم که بتونم از آتشت اونو تحمل بکنم. به فرضم که تونستم، فکیف اصبر و علا فراقک، فراق تو چگونه، محرومیت از فراق تو چگونه تحمل بکنم. ولا ان صبرت علا هر نارک، اگرم تونستم اون عذاب برا تحمل بکنم، فکیف اصبر و ان نظر الى کرامتک، نگاه به کرامت تو، اون ارزش های متعالی تو رو، یعنی محرومیت از این نگاه رو چگونه تحمل بکنم. درست هم مثل همون معشوقی که تو هر بلایی هم سر من بیاری اونا مهم نیست، تو زندانم بندازی، قیمه قیمه من بکنن، اعدامم بکنن، اون قابل تأمل تر از اینه که محروم از نگاه به تو باشم. این دیگه نشون میده که یک عاشق دیگه. توی فکر میکنم این مناجات های خمس عشر باشه اگر اشتباه نکنم، اونجا میگه که خدایا اگر من رو هم به جهنم ببری، همه اهل جهنم رو خبر میکنم که عاشق تو هم. یعنی این برای من دیگه مهم نیست، در حالی که معمولا دادم تو دنیا با کسی که مهر و محبتی میبرزه مناسباتی داره، اگر او بدی بکنه همه اینها پاک میشه، اون تعلقات خاطر و اون عشق و اینها. ولی اگر کسی مستقل از خودش باشه دیگه من نیستم، هرچه میخواد پیش بیاد دیگه پیش بیاد دیگه. میگه عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. مگه میشه که آدم هم بر لطف خدا و هم بر قهر خدا، بر هر دوی اینا در واقع عاشق باشه؟ در مورد رضایت خدا اتفاقا عنایات و اشارات زیادی در قرآن هست. یه جا از حضرت زکریا دعاهای او رو نقل کرده، اول سوره مریمه، حتما آشنا هستین با این دعاهای پرسوز و گداز بسیار عمیق زکریا آغاز میشه. و ذکر و رحمت رب که عبدهو زکریا، به یاد رحمت ویژه پروردگارت اون بنده مخصوصش زکریا رو، از نادا ربهو ندا ان خفیا، که داشت پروردگارشو زیر لب ترنمی میکرد، خدای خودشو دعا میکرد. رب میگه که حالا من فارسیش بگم، خدایا عمری بر من گذشته، پیر شدم، در آستانه مرگم، موهای سرم سفید شده، دارم از دنیا میرم، کسی نیست که این بار امانت رو از من تحویل بگیره، این رسالت رو بر دوش بگیره. من نگران برادرزاده هام هستم، اونا یه آدم های خیلی ناتوین، دندون تیز کردن که من بمیرم بیان مثلا این معبد و این تشکیلات رو بگیرن و تو منافع دنیاییشون. از جانب خودت به من یه رحمتی بکن، یه فرزندی بده که عهده‌دار اداره این به اصطلاح رسالت ها باشه. و حالا جالبه که اون فرزندی که از خدا میخواد با چه ویژگی‌هایی میخواد، میخواد چه صفتی داشته باشه. فقط یه صفت میگه، میگه وجعله رب رضیا، خدای اونو جوری بنده بده که خودت ازش راضی باشی. همین بالاترین درخواسته که آدم چیزی از خدا بخواد که خود خدا راضی باشه، یا او به گونه‌ای رفتار بکنه که مورد رضایت خدا قرار گرفته باشه. در جای دیگه اتفاقا یه دعای خدا تو دهان ما گذاشته، میگه در واقع داره از آدمای خوب یاد میکنه، اونایی که وقتی که دیگه خب به سن 40 سالگی رسیدن، 40 سالگی معمولا قله فهم و درک و عقل و ایناست دیگه، دعاشون اینه که رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، خدایا به من الهام بکن که شکر نعمت تو به جا بیارم، و ان اعمل صالحا ترضاه، کار صالحی بکنم که تو راضی باشی. در واقع میخواد بگه در اوج، در قله سن و ساخته شدن انسان، این سنجیده ترین دعاست که از خدا فقط آدم بخواد که من میخوام تو رو راضی کنم، به من یاد بده، الهام بکن که چه عمل شایسته ای انجام بدم که مورد رضایت تو قرار بگیره. وقت چون کمه من به سرعت میخونم. جای دیگه هست میگه خداوند کسانی رو که دنبال رضایت او باشند به قرآن هدایت میکنه. میگه از جانب خدا یه نوری و کتاب مبینی آمده، یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. اونایی که دنبال جلب رضایت خدا هستند به راه‌های سلامت اونها رو هدایت میکنه. بعضی از نکات دیگه هم هستش که من خدمتون عرض کنم. یکی در مورد مهاجرین است که میگه کسانی هستن که از شهر و دیارشون هجرت کردند فقط دنبال فضل خدان، یبتغون فضلا من الله و رضوانن. از صفات پیامبر و مؤمنین به او هم در اون سوره محمد اون آیه معروفه که میگه محمد رسول الله والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم سجد رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانن. اونا دنبال فضل خدا و رضوان او هستند. اینجا هم باز ویژگی اونا رو چنین یاد میکنه. سوره آل عمران هم باز یه مورد بسیار جالبی رو نشون داده. میدونید در جنگ احد مسلمان ها شکست خوردن، حدود یه چهارمشون هم کشته شدن، یه چهارمشون هم زخمی شدن. خب شکست خیلی سنگینی است که یه کمچین جمعیتی توی یه سپاهی جان به بازه و قریش هم پیروزمندانه بوتاشون هم سرپا گرفتن و اعلو هبل اعلو هبل برفراز با توبل شعارم دادن رفتن. وقتی که اینا رفتن خب اینا همه دیگه دت و پار شده بودن روی زمین. پیامبر گفتن تعقیبشون بکنیم. حالا جالبه که یه مردمی رو که سپاهی که اینطور کشته شده و مجروح، ببینید چقدر روحیه باید داشته باشه که به تعقیب دشمن پیروز در بیاد. حالا آیات زیادی است در وصف اون. البته وقتی که خبر به اونا میرسه که اینا دارن تعقیب میان، میگن که اینا دیگه عجب رویی دارن و ببین حالا مثلا خشم جلو چشمشون رو گرفته، اینا دیگه خیلی خطرناکن، اونا جا میزنن، اونهایی که به هر حال پیروز شده بودن. مردم هم به اینا میگفتن نرید، مگه عقلتون از سرتون پریده، کجا دارید میرید؟ شما که این ضربه رو خوردید تا نفر آخرم قتل عام میشید. میگه الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. مردم به اینا میگفتن که همه علیه شما بسیج شدن، بترسید، نگران باشید. فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. ولی پاسخ اینا این بود که خدا بر ما کافیه، او به عنوان وکیل، به عنوان توکل بر ما کافیه. فانقلبوا به نعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. اینا منقلب شدن، یه انقلاب خدایی پیدا کردن، به یه فضیلتی رسیدن که بدی هم به اونا نرسید. و تبعو رضوان الله، اینا دنبال رضوان الله بودن، براشون مهم نبود که ما میریم کشته میشیم. ببینید تا آدم تو اون صحنه نباشه نمیفهمه یعنی چی. 70 نفر از اون 300 نفر کشته شدن، از جمله سردارشون حمزه سید الشهدا. 60-70 نفر هم زخمی، دست و پاها شکسته و بریده. با این حال به خاطر تبعیت از رضوان خدا و فرمانی که به رسول داده، اینا جانشون رو در کف میذارن و در تعقیب دشمن میشتابن. دو تا نکته کوتاه دیگه هم عرض بکنم در این 6-7 دقیقه. یه آیه به پیامبر از جمله آیاتی است که درباره آزادی مخالفینه. بارها به پیامبر گفته که فصبر علی ما یقولون، تحمل کن هر چی میگن، صبر بکن بر آن چه میگن. ما خودمون میدونیم که چی میگن. اگه خدا میخواست همه رو یه دست میکرد، یه خدا و یه جامعه همه رو مجبور میکرد اینجوری فکر کنن دیگه، ولی خدا نخواسته. تحمل بکن. تو این سوره طه میگه فصبر علی ما یقولون و سبح به حمد ربک قبل طلوع شمس و قبل غروبها و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار لعلک ترضا. این خیلی نکته جالبیه. میگه تو ناراضی هستی که چرا مثلا یه عده خدا رو قبول ندارن، چرا یه عده کفر میگن، شرک میبرزن، نفاق دارن، چرا به این پیام تو اعتنایی نمی کنن. بارها تو قرآن آمده که تو داری جان تو از دست میدی که چرا حالا باور نمی کنن. میگه ما که نخواستیم کسی زور بزنه برای این کار. فلا تذهب نفسه که علیهم حسرات نفسه که مبادا رو حسرت جانت به بازی. اینجا میگه از یه افق بالاتری به جهان نگاه بکن، خدا رو فصبر علی ما یقولون، تحمل بکن بر اون چه میگن، و سبح به حمد ربک. از زاویه حمد، یعنی با نگاه حمد، با نگاه سپاس به این نظام خدا نگاه بکن. قبل از طلوع شمس، قبل از غروب، در حالتهای مختلف روز ببین جهان داره میگرده، خورشید داره میاد، غروب میشه، طلوع میشه، یعنی جهان خدا اینجوری داره میگردونه، یه نظمی درش هست. یعنی که خدا گفته که آزادن اونام، هر کسی میخواد کفر بورزه، من شعف الیکفر و من شعف الیومن، هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی میخواد کافر بشه. تو چرا ناراضی هستی؟ در همین تضادها و تناقضهاست که آدم ها ساخته میشن. اگر همه یه جور بودن که حرکتی ایجاد نمیشد، باید مخالف باشه. به قول آقای طالاقانی میگفت چه برکتیه در مخالف. اما اول انقلاب یادتونه میگفت اگه مخالفین توی مجلس هم نیامدن، بریم دعوتشون کنیم، خواهش کنیم ازشون که بیان تو مجلس، وگرنه ما چهار تا هم لباس چی حرفی داریم با هم دیگه بزنین، بذار اونا بیان تو مجلس حرفاشون رو بزنند. با یه نگاه دیگه آدم خدا رو شکر میکنه که مخالف وجود داره در همه جهان. در واقع این تضاد هاست که سازنده است، وگه نه مثل برکه، مثل آب راکت میشد. میگه این چنین نگاه بکن، خدا رو حمد کن، لعلکه ترزا، وقت شاید راضی بشی. خیلی فرق میکنه که آدم راضی به رضای مخالفش باشه. بعضیا یادتونه از حرف بزرگان غربه که من حاضرم جانم رو بدم تا تو بتونی حرفتو بزنی. روزنامه کیهان نوشته بود من حاضرم جانم رو بدم تا نتونی حرفتو بزنی. این دو نوع نگاه دیگه که فکر میکنه که دیگران حق حرف زدن ندارن دیگه. اما یه آیه دیگر هم میخونم دیگه، وقت داره تموم میشه. اینا رو همه رو تلگرافی امروز به سرعت داره میگیم چون وقت کم بود و موضوع البته گسترده است. یه مثال خیلی جالبی خداوند زده برای مهندسین. اینجا چند نفر مهندس هستن؟ مهندس ساختمان نیستم، مهندس ساختمان. میگه افمن اساس بنیانه، اون کسی که اساس یعنی اساس بذاره، یعنی فاندیشن شالوده بذاره، بنیانه یعنی بنیان ساختمانشو، افمن اساس بنیانه علا جرفن هارن، کسی که بنای ساختمانشو رو لبه ریزشی رودخانه بذاره. دیدین وقتی یه رودخانه میره این ماسه ها کنار جمع میشن، شما تا یه پاتونه بذارید این ماسه میریزه دیگه. جروفن هارن، اون ماسه که داره میریزه، یه اشاره بش کنید همه میریزه. یعنی بنای ساختمانشو، این فاندیشنشو، استراکچرشو رو این لبه رودخانه میخواد بذاره. میگه این در معرض دائما فرو ریختنه. حالا در مقابلش میگه که فاندیشن ساختمانتون رو کجا بذارید؟ معمولا فاندیشن ساختمان دو چیز داره، یکی در واقع بتونه، یکی هم ریبار دیگه، میلیگرد در واقع میگن رینفورسد کانکریت، بتون اینفورس شده در واقع محکم شده، یعنی بتون در فشار، ماسه و سیمان با فشار تحمل میکنه، 1400 کیلو در یک سانتی متر مربع تحمل میکنه. مثلا این اگه تیر باشه، ولی وقتی که مثلا دیفلکشن پیدا میکنه، شکم میخواد بده، اون زیرش از هم باز میشه، مقاومت کششیش کمه. اینی که اون زیر رو میلیگرد میذارن، آهن مقاومت کششیش 1800 کیلو توی سانتی متر مربعش هست، بنابراین تقویت میشه بتون با آهن. حالا خداوندم فاندیشن زندگی ما رو میگه با دو چیز تقویت بکنید، یکی تقوا، یکی رضوان. میگه افمن اساس بنیانه، کسی که اساس بذاره بنیانش رو، بنیان زندگی، اگه بنیان ازدواج میخواد، این بنای ازدواج رو چه چیزایی بذاره؟ رو پول؟ فقط زیبایی؟ چه چیزایی هستش؟ اگر میخواد انتخاب رشته بکنه، اگه میخواد شغل انتخاب بکنه، انگیزه های ما، آرمان های ما برای انتخابامون که هر کدومش یه بنای است تو زندگی دیگه، بنای کار، بنای ازدواج، بنای شراکت، میگه هر بنایی تو زندگی در واقع میخواین پایه‌گذاری کنید، دو چیز رو اگه رعایت کنید، یکی تقوا، یکی رضوان. تقوا یعنی ترمز، یعنی سلف کنترل، یعنی مراقبت بر چیزایی که خدا گفته به ضررته نکن. یعنی اونجایی که گفته نکن تقوا داشته باش، نکن. اونجایی که خدا راضیه میگه بکن، بکن. همین، یعنی جایی که اثبات یا انکار، این دوتا رو در واقع، این دوتا میشه اصل و اساس. چیزای منفی رو، البته خدا که خودش نیاز نداره، اون چیزی که خدا گفته منفیه برای رشدت نکن، اونجا هم که رضایت خدا داره اونجا رو سعی کن انجام بدی. البته خدا که تأثیر پذیره، مثل ما نیست که یه چیزی راضی بشه یا خشم بگیره. هیچ وقت خدا که از ما تأثیر نمیپذیره، و اینا ما هر کدوم ممکنه در روز چند بار خدا رو عصبانی بکنیم و ناراحتش بکنیم. اینا برای فهم ماست. رضایت خدا یعنی انطباقش با اون چه که گفته به نفعتونه. کلام خدا، قرآن یا تمام دستوراتش مبانی رضایت خداست. اینا برای در واقع فهم ماست. خب انشالله که خداوند توفیق بده که این دو اصل رو رعایت بکنیم، هم رضای خدا و هم در واقع تقوای خدا.